به 21مین قسمت از پادکست سخت افزار کست خوش اومدید. من سینا هستم و این هفته هم همراه سیمین میخوایم در کنار شما مهمترین اخبار هفته گذشته رو با هم مرور کنیم.
همین الان که داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، شب دوم رویداد گیمزکان داره برگزار میشه. گیمزکان یکی از مهمترین رویدادهای سالانه بازیه که هر سال مهمترین شرکت‌هایی که حالا به نوعی تو این بیزینس دارن کسب درآمد میکنن میان و جدیدترین دستاوردهاشون رو به گوش گیمرها میرسونن.
دقیقاً امسال هم این رویداد داره به صورت مجازی برگزار میشه و شرکت‌های مختلف اومدن جدیدترین بازی‌هاشون رو توی این رویداد حالا یا معرفی میکنن یا تریلرها و ویدیوها و جزئیات جدیدی از بازی رو با کاربرا به اشتراک میذارن. تا اینجای کار که قبل از پادکست ما باشه، یعنی قبل از شروع شب دوم، مهمترین خبرهایی که توی گیمزکان اتفاق افتاده اعلام تاریخ انتشار بازی هورایزن فوربیدن وست بوده، تریلر جدید 10 دقیقه‌ای از کال آف دیوتی ونگارد، تریلر جدید از نسخه دایرکتورز کات بازی دس استرندینگ، اعلام انتشار نسخه ریبوت و جدید بازی پرطرفدار سینت را و تریلرها و ویدیوهای جدیدی از بازی‌های انحصاری مایکروسافت مثل هیلو و فورزا هورایزن 5 و خیلی بازی‌های دیگه‌ای که می‌تونید حالا تریلرها و جزئیاتشون رو توی سایت سخت افزار مگ دنبال کنید.
همونطور که گفتیم این مراسم هنوز تمام نشده و تا فردا ادامه داره، واسه همین اگه نمی‌خواید تا پادکست هفته بعد منتظر باشید و اطلاعات بیشتری در مورد بازی‌ها کسب کنید، می‌تونید خبرهای تکمیلی رو توی سایت بخونید.
جذاب‌ترین خبرهای دنیای سخت افزار تو این هفته مربوط به ماژول‌های حافظه سامسونگ بود که پهنای باندی با سرعت 7.2 گیگابیت بر ثانیه داشتن و این ماژول‌ها هم توی کیت‌های 512 گیگابایتی عرضه میشن و از نوع DDR5 هستن. در کنار اونها حافظه‌های تیم گروپ هم که دقیقاً اونها هم DDR5 بودن و اونها هم سرعتی معادل 5600 مگابیت بر ثانیه داشتن، جزو حافظه‌های جذاب این هفته بودن. و در آخر هم رم‌های PNY که فرکانس 4800 مگاهرتزی شون سرعت خیلی بالایی رو برای کاربر به ارمغان میاره معرفی شد. حالا شرکت تیم گروپ غیر از اون رمی که تا بال گفتی درباره صحبت کردیم این هفته معرفی کرد، حافظه‌های SSD جدیدی هم معرفی کرده که خودشون اعلام کردن این حافظه برای کنسول PS5 هم قابل استفاده است، یعنی نسل PCIe Gen 4 و سرعت رید و رایتش هم به اندازه کافی برای اون کنسول مناسبه.
این هفته خبرهای کارت گرافیک خیلی شلوغ نبودن، فقط گالاکس اومد و از سری گرافیک های هال آف فیم پرو خودش که از سری RTX 3000 هستن رو نمایی کرد. توی وضعیتی هم که کمبود تراشه انقدر به مرز بحران رسیده، ایسوس دوباره اومد و کارت گرافیک های جی فورس جی تی 730 خودش رو عرضه کرد که اصلا هم کارت گرافیک های قدرتمندی نیستن.
دقیقاً این کمبود تراشه خیلی داره بحران شدیدی میشه و این هفته حتی مدیر عامل انویدیا هم درباره صحبت کرده بود و گفته بودش که سال دیگه هم همراه ما خواهد بود این بحران. حالا صحبت از تراشه ها شد، این هفته IBM تراشه زد تلوم خودش رو معرفی کرد که از فناوری 7 نانومتری بهره میبره و 8 هسته‌ای است این تراشه. در کنار این همه این اخبار کمبود تراشه و اینا، بالا رفتن قیمت دیرم ها و حافظه های فلش که از جزو قطعات اصلی ساختن تراشه هستند باعث شده تا سامسونگ از این تقاضاها به اندازه کافی استفاده کنه و بتونه با جلو زدن از اینتل تبدیل بشه به بزرگترین تولید کننده قطعات نیمه هادی توی این سه ماهه گذشته. قطعات سخت افزاری دیگه چندان پرفروخ نبودن توی هفته پیش. یه دونه مادربورد داشتیم از EVGA که مادربورد سری X570 دارک بود و بیشتر برای کسایی که اورکلاک کار میکنن مادربورد خوبی بود. یه دوتا هم خنک کننده یا حالا واتر کولر داشتیم، یکیش از شرکت آکاسا تاور بود و یکیش هم واتر کولر باروچ بود که به طرز عجیبی RGB فقط واسه شون کفاف نداد و رفتن نمایشگر 1440p با خروجی HDMI گذاشتن براش. یه کیس خیلی مینیمال و حالا تو سایز میکرو ATX هم داشتیم از برند سیلورستون که حالا سطح مقطع این کیس فقط 20 درصیه و ارتفاعش هم کلن 57 سانتیمتره، یعنی خیلی خیلی فضای فشرده‌ای برای ساختن یه سیستم کوچولو و جمع جور و مینیمال.
از بحث قطعات که بگذریم، شرکت کورسیر هم تو این هفته از سری جدید سیستم‌های گیمینگش رو نمایی کرد. زوتاک هم مینی کامپیوتر کوچولوی زد باکس خودش رو معرفی کرد. ایسوس یه لپتاپ سخت جون رو نمایی کرد این هفته که اسمش کرومبوک سی زد وانه. و در آخر هواوی هم سری جدید لپتاپ‌های خودش یعنی میت بوک بی رو معرفی کرد که 3 تا عضو B7، B5 و B3 داره.
کلاً این هفته اونقدر که اخبار دنیای بازی پر هیجان و پر سر و صدا بود، اخبار بخش‌های دیگه زیاد همچنین هیجان انگیز و شلوغ نبود. مثلا توی بخش موبایل کلاً 3 تا گوشی داشتیم و یه ساعت هوشمند و یه مچبند هوشمند. گوشی‌های این هفته اولیشون Xperia 10 Mark 3 Lite بود، Galaxy M32 5G سامسونگ و در نهایت Moto G50 5G موتورولا بود که هر سه تاشون همونطور که حالا از اسمشون هم میشه حد زد گوشی‌های میان‌رده و اقتصادیه این شرکت ها هستن. از اون طرف هم شرکت هایلو که یه دونه از زیر مجموعه های شیائومی به حساب میاد، ساعت هوشمند جدید خودش به اسم RT2 رو معرفی کرد. مچبند هوشمندی هم که ازش صحبت کردیم فیتبیت چارج 5 هست که جدیدترین تلاش گوگل برای ارائه کاملترین دستبند هوشمنده. اخبار دنیای بازی هم که همون اول پادکست درباره صحبت کردیم بیشتر همش منعطف به رویداد گیمز کان بود و بیشتر راجع به تریلرها و ویدیوهای جدید و اخبار جدید از بازی‌ها بود. اما در کنار اینها سونی خیلی بی سر و صدا اومد نسخه جدید پلی‌استیشن 5 خودش رو به بازار عرضه کرد که البته حالا اونقدر تغییرات خیلی محسوسی نداره، فقط مثل اینکه وزنش 300 گرم کمتر شده به خاطر قطعات جدیدتری که توش استفاده کردن و حالا اون پیچی که برای نصب پایه استندش به قول معروف استفاده میشه اون حالتش عوض شده که با دستم حالا خیلی راحت بسته بشه و نیاز به پیچکشتی نباشه براش. البته قطعات داخلی دیگه ای مثل مودمش هم عوض شده، ولی حالا تا الان گزارشی از تغییرات محسوس توی این نسل جدید کنسول پلی استیشن نداشتیم.
تقریبا هر هفته داریم تو بخش سخت افزار از بحران کمبود تراشه و مشکلاتی که به وجود آورده صحبت میکنیم. این بحران تراشه حالا دامن شرکت‌های خودروسازی رو هم گرفته و تو جدیدترین موردش شرکت تویوتا اومده تولیداتش رو کاهش داده. با تمام این تفاصیل و همه این مشکلات، شیائومی که حالا به تازگی تبدیل شده به یکی از قول‌های تولیدکننده گوشی و خیلی محتمله که به بزرگترین تولیدکننده گوشی هم تبدیل بشه، اومده و اعلام کرده که میخواد صنعت خودروسازی رو واسه ماجراجویی جدیدش انتخاب کنه.
با اینکه از بخش اخبار خودرو رد شدیم و رسیدیم به اخبار جالب، اما این توی اخبار جالب هم باید از یه شرکت خودروسازی حرف بزنیم. تسلا این هفته یه رویدادی داشت که توی اون راجع به هوش مصنوعی و دستاورداش توی این بخش صحبت می‌کرد و آقای ایلان ماسک مؤسس این شرکت اومد و اونجا شرکت خودشون رو به جای شرکت خودروسازی یه شرکت روباتیک توصیف کرد و گفتش که از اونجایی که هوش مصنوعی این خودروها باعث شده که اونها رو به یک محصولات روباتیکی که انسان‌ها رو جابجا می‌کنن تبدیل بشن، این شرکت حالا می‌خواد تو بحث روباتیک هم ورود کنه و همونجا اومد و از اولین ربات انسان نمای خودش رونمایی کرد که البته حالا به شوخی خودش میگفتش که اگر این ربات خطرناک هم بخواد بشه میتونید جوری طراحی شده که هم بتونید از دستش در برید هم بتونید زورتون بهش بچربه به قول معروف.
خیلی ترسناک داره میشه این اختراعات و تولیدات محصولات شرکت‌های ایلان ماسک، فکر کنم دیگه باید جدی جدی بترسیم.
حالا ترسناک بودنش فقط محدود به محصولات شرکت‌های ایلان ماسک نیست، چون که یه شرکت دیگه به اسم سربراس اومد و این هفته طراحی هوش مصنوعی رونمایی کرد که قدرت محاسباتیش برابر با قدرت محاسباتی مغز انسانه. حالا شما تصور کن همچین تراشه‌ای توی مغز ربات ترسناک آقای تسلا.
اخبار داخلی این هفته رو با یه خبر ناامید کننده شروع میکنیم. صرافی بایننس اومد و اعلام کرد که برای پیروی از قوانین ضد پولشویی و فشارهای بین المللی یه مرحله احراز هویت برای کاربراش اعمال میکنه. که حالا این به خودی خود خبر بدی نیستش. خبر بد اونجاییه که اگر بخواد چنین شرایطی رو اعمال کنه، اون موقع است که دسترسی کاربرای ایرانی به این صرافی عملا کنسل میشه.
آره، متاسفانه این صرافی یکی از آخرین امیدهای حضور ایرانی ها توی معاملات کریپتوکارنسی و رمزارزها و ارزهای دیجیتال و اینا بود که متاسفانه انگار درش داره تخته میشه یه جورایی. اما حالا همه خبرهای این هفته ناامید کننده نبود، یعنی حداقل میشه شاید به بعضیاش امیدوار هم بود. مثلا وزیر جدید ارتباطات کشورمون که توی دولت 13 قراره مشغول به کار بشه، فقط 17 رأی مخالف از مجلس داشت و با موافقت اکثریت نماینده های مجلس، آقای عیسی زارپور قراره وزیر ارتباطات جدید دولت آقای رئیسی بشه. حالا البته آقای عیسی زارپور خیلی کارهای سنگین و سختی پیش رو داره، با توجه به اینکه وضعیت فضای مجازی الان دستخوش چالش‌های خیلی فراوان و پربحث و جنجالی شده، مثلا همین طرح سیانتی که هر هفته داریم ازش صحبت میکنیم، ولی باید ببینیم که رویکردشون چطوریه. نمیتونیم حالا بر مایه حدس و گمان راجع بهشون صحبت کنیم، باید ببینیم که اولین گامهایی که برمیدارن چطوریه، آیا مثل وزیر قبلی آقای جهرومی دستشون روی دکمه فیلترینگ میره یا نه، یا اصلا وضعیت اینترنت به صورت کلی چه سرنوشتی در انتظارشه توی دولت 13.
والا فعلا که حالا شروع خیلی خوبی رو داریم نمیبینیم، هرچند که شاید خیلی این قضایا ربطی به آقای زارپور نداشته باشه، ولی خب هفته گذشته اگه یادتون باشه در مورد روبیکا گفتیم که اومده بودن توی این برنامه اکانت‌های جعلی واسه کاربرای حقیقی درست کرده بودن. بعد از این موضوع کاربرا خیلی شاکی شدن و اومدن و ریپورت کردن این برنامه رو توی گوگل پلی. گوگل پلی هم روبیکا رو حذف کرد و هم ذره‌بین که موتور جستجوی ایرانی به حساب میاد. اما خب همونطور که حدس می‌زدیم این موضوع خیلی به مزاق مسئولین ایرانی خوش نیومده و مرکز ملی فضای مجازی اومده و گفته ما این حرکت گوگل رو پیگیری می‌کنیم تو دادگاه‌های بین‌المللی و اگر تکرار کنه و یا نخواد اقدامی برای جبرانش انجام بده، حتی اگه نیاز باشه اقدامات بازدارنده برای فعالیت گوگل توی ایران اعمال میکنن، که این اصلا نمیتونه خبر خوبی برای ما کاربرای اینترنت باشه.
یعنی خیلی ساده بخوایم بگیم میتونن جلوی گوگل رو کلن بگیرن یا همون فیلترش کنن دیگه.
آره دیگه، دقیقاً همینه. ولی خب میدونی که گوگل کلن بستر خیلی گسترده‌ای و طبیعتاً فیلترش تبعات خیلی گسترده‌ای میتونه برای همه داشته باشه. اما خب شبکه ملی اطلاعات، چیزی که الان چند سالی هست حرفش رو داریم میشنویم و قراره که طبق گفته همین آقای زارپور وزیر ارتباطات جدید تا 4 آینده راه اندازی بشه، یه چیزی دقیقاً مثل همینه که داریم ازش صحبت میکنیم. یعنی شبکه‌ای باشه که اگر ارتباط ما به هر طریقی و به هر دلیلی با اینترنت بین الملل قطع شد، خللی توی خدماتی که تو داخل کشور در حال انجامه وارد نشه.
در هر حال همونطور که گفتیم آقای زارپور اصلا مسیر آسونی پیش روش نداره، ولی خب ما حالا در نوع خودمون به عنوان اصحاب رسانه که تو حوزه تکنولوژی و فناوری فعالیت داره براشون آرزو موفقیت میکنیم. امیدواریم که با فعالیتشون بتونن اعتماد دوباره مردم به فضای مجازی و مسئولین مربوط به این حوزه رو دوباره به دست بیارن.
به پایان قسمت 21 پادکست سخت افزارکست رسیدید. یادتون نره که مشروع تمامی این خبرها رو میتونید تو وبسایت سخت افزار مرگ به صورت کامل بخونید. مرسی که این هفته هم تا آخر این پادکست همراه ما بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.